بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. در تفسیر این آیه هستیم که در حقیقت آیه 28 از سوره مبارکه توبه هست. شأن نزول آیه معنی آیه را برای ما روشن می سازد. آیه این است که ای افراد با ایمان، بدانید که جمعیت مشرک ناپاکه، نجس ناپاک، آلوده است. بنابراین بعد از امسال نباید نزدیک مسجد الحرام بیاین. انما المشرکون نجس ناپاکن، آلودن. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هازا. امسال گذشت، سال آینده به بعد حق ندارن نزدیک مسجد الحرام بیاین. بعدن می فرمگد و این خفتم ایلتن، اگر از فقر می ترسید بدانید خداوند منان شما را از فضلش بی نیاز می کند. این معنی تحت لفظی آیه هست. شأن نزول آیه را عرض کنم، معنی آیه روشن‌تر می شود. هنگامی که امیر مؤمنان به امر پیغمبر اکرم آمد، چند آیه از اول این سوره را تلاوت کرد. یکی از کلمات امیر مؤمنان این بود: لا یجتمع المشرکون والمسلمون بعد عامهم هذا. بعد از امسال در سالهای آینده مشرک و مسلمان، مشرک و مؤمن کنار هم حج نخواهد کرد. فقط حج منحصر است به افراد با ایمان. چون این جمله را امیر مؤمنان گفته، این آیه در حقیقت تأکید این کلامه. در واقع حرف جدیدی نیست، تأکید این کلامه. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس ناپاکن فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بعد از امسال در سالهای آینده حق ندارن نزدیک مسجد الحرام بیان. نمیگد مسجد الحرام نیان، حتی نزدیکی مسجد هم نیان. شاید مراد حرم باشد، حتی حق ندارد حرم وارد بشوید. البته شاید این کلمه در حقیقت تأکید همین جمله است که امیر مؤمنان فرمود: لا یجتمع المشرکون والمسلمون بعد عامهم هذا. بعد از امسال دیگه مشرک مسلمان کنار هم حج نخواهد کرد. یعنی حج برای مشرکان ممنوعه به حکم همین آیه. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. خب یه سؤال علمی از اساتید خود من بکنم. قرآن می فرمگد انما المشرکون نجس. نجس فرقش با نجس چیست؟ نمیگد انما المشرکون نجس، می فرمگد انما المشرکون نجس. فرق این دوتا چیه؟ نجس مستره. نجس ارکرم صفت مشبهه هست. فرق است که بگید عدلون و بگید عادلون. اگر بگید زیدون عدلون، این خیلی مقامش بالاست. تا بگید زیدون عادلون، زیدون عادلون بله خوبه، اما زیدون عدلون به قبل این آدم عادل است که کأنه مجسمه عدله. قرآن برای اینکه ناپاکی اینها را نشان بدهد نمیگد انما المشرکون نجس که در واقع بشود صفت مشبهه، بلکه مصدر میارد نجس عین ناپاکی هست، عین ناپاکی. فرق است بین ناپاک و بین ناپاکی. شما خودتون اهل زبانید، گاه میگید ناپاک، گاه میگید ناپاکی. نمیگد مشرک ناپاکن، قذرن، کثیفن، نه، عین قذارت و عین کثافت و عین ناپاکی هم. انما المشرکون نجس، چقدر میخواد ما را بترساند از این مشرک ها که اینها نه تنها ناپاکن بلکه عین ناپاکی هم. انما المشرکون نجس، بنابراین به خاطر این ناپاکی حق ندارد در خانه توحید قدم بگذارن. مسجد الحرام خانه توحیده. خب حالا ناپاکی مشرکان چگونه است؟ خیلی مشرکانی دارم که ماشاءالله لباس تمیزی پوشیده، حمامم رفته، دوشم گرفته است و کت و شلوارشم اتو خورده هست و خیلی هم عرض کردم کراوات هم دارد و در مجلس نشسته است و انگشتر طلا هم برده است. چطور میگید انما المشرکون نجس و هر این که اینها تر و تمیزند؟ خب شما با عینک مادی نگاه میکنی، البته از نظر عینک مادی اینها تمیزند، چند بار دوش گرفته، عطرم زده، اتکلون زده، لباس ترتمیزی پوشیده، اما اگر از نظر معنوی نگاه کنی نفس اینها و روح اینها روح تمیزی نیست، روح آلوده است. آنی که میگه در مقابل سنگ و گل سجده می کند خدا را نادیده می گیرد، این از نظر روحیت به قدری پایین است از حتی از حیوانم پایین تر. بنابراین اگر ما میگیم اینها نجسن، نه از نظر ظاهری، از نظر ظاهری کسی نمیگه، که بسا ممکن است از برخی از مسلمانانم از نظر ظاهر تمیزتر، اما نظر اسلام از نظر روحیه و از نظر عقیده و از نظر باور. در هند سالها مردم از گرسنگی کشته میشوند خیلی، اما جناب گاوها در خیابان و بیابان آزاد میچرن، حتی اگر آمد حمله کرده به یک میوه فروشی میوه اون را خورد، میوه فروش حق ندارد او را کنار بزند. یا آدمی که چنین عقیده ای دارد، این عقیده سرتاپا عقیده ناپاکیست، از نظر انسانیت سقوط کرده، آمده از شده از حیوانم پایین تر. انما المشرکون نجس. و اما آیا واقعا مشرکین نجس قرآنی هم هستند، نجس رساله ای؟ در رساله های عملیه میگن مشرک نجسه. در اینجا دو نظر هست، یک نظر این است که بله اینها نجسن به خاطر اینکه از ناپاکی ها اجتناب نمی کنن، طهارت و نجاست را در نظر نمی گیرن، شراب می خورن، ارکرم از بول چندان اجتناب نمی کنن، از سگ و از کرم خوک اجتناب نمی کنن. بنابراین نجاست اینها به خاطر این است که طهارت و نجاست را درست عمل نمی کنن. و الا اگر برون زیر دوش و پاک بشون بیان بیرون، نه بدنشون پاکه. برخی از علما نظرشون همینه که اینها طهارت ذاتی دارن اما نجاست عرضی، عرضی به خاطر همین که از نجاسات اجتناب نمی کنن. اگر از اجتناب، اگر از نجاسات اجتناب کردن ترتمیز شدن مانع نداره. قلیلی از علما بر این فتوا هستند، اما اکثریت میگن نه، نه تنها نجاست عرضی دارن، نجاست ذاتی هم دارن. اینجاست که بگن نجاست ذاتی را معنا کرد. چگونه نجاست ذاتی دارن؟ از بخونم نجاست علا قسمه، یه نجاست ذاتی عینی داریم، یه نجاست ذاتی سیاسی داریم. با ادرار و قائد واقعا نجس ذاتی هستن عیناً، اما الکل شراب نجس سیاسیه، برای اینکه این را ناپاک کرده، نجس معرفی کرده که مسلمانان دورش نروند، خدای نکرده آلوده نشوند. این دقیق نجاست ذاتی، نجاست ذاتی سیاسیه. بنابراین اگر اکثر فقها در رساله های عملی می نویسن کافر نجسه، نه قول اول که گفت نجاست عرضی، نه نجاست ذاتی دارد. این نجاست ذاتی علا قسمین، گاهی یک نوع نفرت ذاتی دارد مثل ادرار، یه موقع نه نفرت ذاتی ندارد، سیاست ایجاب کرده است که اینها را نجس معرفی کند تا مسلمانان آلوده نشود. اگر میگد انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازدام رجسن، از این نظره جنبه سیاسی دارد که مبادا دور قمار دور شراب نرویم. و اگر میفرماید انما المشرکون نجس و بگیم نجاست ذاتی دارد، این نه به خاطر اینکه نفرتی درش هست، نه نفرت نیست، اما سیاست ایجاب بکند که یک نوع فاصله ای بین مسلمانان و بین کافران در معاشرت باشد. چه گفتم؟ در معاشرت فاصله بین مسلمانان و مشرکان در معاشرت باشد. البته نمی شود دور کشور را دیوار کشید و احدی را راه نداد، نه، اما می تونیم در معاشرت از هم فاصله بگیریم، سلام علیک بکنیم و احترام متقابل هم بکنیم، اما هم کاسه و هم قضا نشویم. چرا؟ اگر ما با اینها معاشرت کنیم، اون هم معاشرت بی قید شرط، افکار اینها، اقوال اینها، سیده اینها جوانان ما را می رو باید، خصوصا که در زندگانی مشرکان جذابیتی هست. اون جذابیت کدومه؟ دختران برهنه دارن، شراب در مدرسه دارن، قمار در مدرسه دارن. اگر اینها معاشرت کنیم، کم کم جوانان ما آلوده می شود به همین کارها. برای اینکه جوانان ما آلوده نشوند، اینها را نجس ذاتی معرفی کرده که در معاشرت حساب داشته باشیم. معاشرت ما با آنها مانند معاشرت ما با مسلمانان نباشد. هم قضا شدن، هم کاسه شدن، هم خوابه شدن، لحمه که لحمی شدن سبب می شود که جامعه اسلامی به سوی کفر برود. من از همه دوستانی که در محضرشون هستم تقاضا مندم تاریخچه اندلس را بخوانید، که الان میگن اسپانیا. اسپانیا در حقیقت من تا نزدیکی اسپانیا رفتم، حتی خود اسپانیا رفتم. اسپانیا در حقیقت یک کشور اسلامی به تمام معنا بود. خیلی، اما برای اینکه عرض کنم مسیحیان این کشور را از دست ما بگیرن، برنامه ها ریختن، برنامه های فرهنگی و معاشرتی، معاشرت با جوانان مسلمان و دختران مسیحی آزاد شد، رفت آمد آزاد شد، روح غیرت و روح مقاومت از جوانان ما سلب شد. کم کم همین سبب شد که در یک جنگ نابرابر توانستن این کشور را از دست مسلمانان بگیرن و الان یه اقلیتی در اونجا از مسلمانان هستن، بعضی از استانها. این حساب شده است. اسلام میخواد این نظام ما محفوظ باشد. اگر بخواهیم این نظام را حفظ کنیم، البته احترام متقابل هست. امیر مؤمنان فرمود اما اخن لک فی الدین او نظیر لک فی الخر. احترام هست، بی احترامی نیست، اما نباید در زندگی معاشرت ما مانند معاشرت مسلمانان باشد. اختلاط زیاد سبب می شود که افکار آنها، آراء آنها، سیره آنها ما را بگیرد و در موقع اون غیرت را و مقاومت را از مسلمانان سلب کند. اینه میگن نجاست سیاسی. بنابراین در مسئله دو قوله، قلیلی از فقها میگن نه ذاتن پاکن، عوارضن نجسن، نجاست عرضی دارن چون از نجاسات پرهیز نمی کنن. اکثریت میگن نه نجاست ذاتی دارن، اما نجاست ذاتی نه به این معنایی که اون نجاستی که در بقیه نجاساته، نه، این نجاست جنبه سیاسی و حفظ ما دارد. اینن همین نجیسی که در الکل هست، این الکل میکروب کشه قطعا، اما میگن نجسه. چرا؟ چون اگر بگن پاکن وارد خانه ها میشوند، وارد زندگی میشوند، کم کم خدا گله کرده جوانان و دختران لب میزنند، ولذا میگن نجس است و باید این را در یک قفسه محدودی حفظ کرد. داروخانه ها دیدی؟ یه داروهای سمی را در یک قفسه معین. بنابراین اگر میگم نجسه، نجسه سیاسی. خب بقیه یه آیه، هنگامی که امیر مؤمنان این جمله را خوند، لا یجتمع المشرکون والمسلمون بعد عامهم هذا، داد مسلمانان ضعیف الایمان بلند شد. ای وای، دیگه اگر مشرکین نیاین به مکه، دیگه ما نه نانی داریم، نه آبی داریم، نه میوهی داریم، نه غذایی داریم. زندگی ما با رفت آمد این مشرکان جزیره العربه. علی، تو که اینها را ممنوع کردی، معنایش این است که ما در مکه از گرسنگی و بی آبی بمیریم. این ناله بلند شد. قرآن جواب می‌فرماید و این خفتم ایلتن، اگر شما از فقر می‌ترسی، بداند فسوف یغنیکم الله من فضله، خدا شما را از فضلش بی نیاز می‌کنه. چشم نیاز به این مشرکین ندوزید، چشم نیاز به کریم بدوزید. دردت را به عبدالکریم نگید، دردت را به کریم بگید. چرا سراغ عرض کنم اینها می روی؟ خلاق متعال شما را بی نیاز می کند. اتفاقا صدق الخبر و الخبره، یا صدق الخبر و الخبره. اتفاقا بعد از این ابدا در مکه و مدینه نه قحطی شد و نه بی آبی شد و نه بی غذایی، چون اکثر مشرکان یا اسلام آوردن یا کشته شدن یا در بدر. فسوف یغنیکم الله من فضله. یا آیه دیگری هم هست، اون آیه را من بخونم. و قالوا ان نتبع الهدى، برخی از مشرکان ایمان نمی آوردن. و قالوا ان نتبع الهدى، محمد عزیز اگر ما به تو ایمان بیاریم، نتخطف من ارضنا، مشرکان میادن ما را میربایند. قریش میگفت، قریش و قبائلی که در مکه بودن این جمله را میگفتن، ان تبع الهدى، اگر تابع اسلام بشویم، نتخطف من ارضنا، ما ربوده میشویم. قرآن میفرماید بی خود میگید، اولم یمکن لکم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شی. اون خدایی که تا کنون ثمرات اطراف جزیره وارد مکه میشود، همان خدا هم شما را حفظ خواهد کرد. اولن نمکن لهم حرمن آمنن یجبا الیه سمرات کل شیئن رزقن من لدنا ولیکن لأکثرهم لا یعلمون. اول خدایی که تا کنن این مکهی که همه اکسنگ است، نه گیاهی در انجا می روید نه چشمه ای دارد، اما تا کنان ثمرات همه جا میاد، شما زندگی میکنی، همان خدا الانم هست. این آیه با این آیه از نظر مضمون یکیده. و این خفتم ایلتن فسوف یغنیکم الله من فضله انشاء. بعدن می فرمد ان الله علیم حکیم. چرا نگفت ان الله غفور رحیم؟ گفت علیم حکیم. اینجا جای غفور رحیم نیست، اینجا جای علیم حکیم. ان الله علیم. اگر گفت مشرکین نیاین ان علمه، اگر میگد مشرکین حق ندارن وارد مسجد الحرام شوند، ان حکمت هست. همیشه آخر آیات را با مضمون آیات یکسان بگیرید. غالبا در همه جا مناسبه، بعضی از جاها که به نظر ما نامناسبه دقت نمی کنیم، و الا اگر دقت کنیم می فهمیم. در این آیه بعدی هم که خوندم میگه ولکن اکثرهم لا یعلمون، درک نمی کنن. بابا سالیان دراز است که از زمان ابراهیم به این طرف، مکه‌ای که در حقیقت بی حاصله، مرکز میوه و مرکز نعمته، در این چند صد سالی که خدا شما را اداره کرده است، همان خدا هم از حالا هم به بعد اداره خواهد کرد. آخرین کلمه من این است، از استشراق بترسیم. استشراق در لغت عرب به معنای خاورشناسیه. خاورشناسی 200 سال است که در اروپا پایه‌گذاری شده. عرب ها میگن استشراق، ما ها میگیم خاورشناسی. آمدن میگن ما میخواهیم اسلام را بشناسیم، خاور را بشناسیم. خاور یعنی شرق. در واقع این یک نوع واجهه هست، ظاهر کاره. در واقع میخوان مقدمات استعمار را فراهم کنن. اول میان نقاط قوت ما را و نقاط ضعف ما را درس میگیرن، بحث میکنن. نقاط قوت مردم ایران چیه؟ نقاط ضعفشون چیه؟ تحت عنوان استشراق و خاورشناسی. بعدن کم کم چه میکنن؟ میگن میخواهیم شما را با علوم امروز آشنا کنیم، بخشهای فرهنگی در کشور ایجاد میکنن، دبستان و دبیرستان دانشگاه میزنن. الان هم در بیروت دانشگاه امریکیان هست. در واقع این دانشگاه ها یک نوع مرکز خطر، یک نوع کمینیست برای استعمار. در درجه اول شناخت روحیه هاست، در درجه دوم جنبه فرهنگی، دبستان و دبیرستان مسلماً در این مراکز فرهنگی عقاید خود را تزریق میکنن، عقاید اسلامی را تزریق. بعدن کم کم مسئله سوم پیش میاد، استعمار اقتصادی. معدنها را میگیرن، معدنهای طلا را میگیرن، معدنهای طلای سیاه را میگیرن، ملت را در فقر سیاه می نشانن، هرچه ما داره می برن و حکومت هم می کنن. امریکا چرا الان عصبانیه؟ خیلی عصبانیه، جا دارد عصبانی بشه، چون به تمام معنا درآمدش از ایران قطع شده. در اینجا در حقیقت روزی خاورشناس بودن، بعدن مراکز فرهنگی آوردن، بعدن مراکز اقتصادی، همه چیز دست اونها بود، دولتهای دست نشانده. الان دستشون از آسمان ریسمان کوتاه عصبانی میشوند و رضا میگن فلانی هم تحریم اقتصادی باید بشه. بنابراین اگر اسلام نفرمگد انما المشرکون نجس، مردم با اینها اخت نشوید. ارتباط محترمانه باشد، اما چنان نباشد که در زندگانی شما مداخله کنند. اگر مداخله کنند نتیجهش همینه. انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یه سؤال دیگر از فقهای مجلس میکنم، آقایانی که فقیهن در این مجلس جواب بدن. آیا میگد در مسجد الحرام وارد نشوند؟ مسجد حجتیه چطور؟ آیا جایزه؟ جایز نیست. گاهی میگن اگر مسجد الحرام جایز نیست بس مسجد حجتیه هم جایز نیست. این درست نیست. حکم اگر در اقوا ثابت شد دلیل نمی شود که در اضعف هم ثابت بشه، بل اگر در اضعف ثابت بشود در اقوا به طریق اولا. این اضعف حکم در اقوا دلیل بر اضعف نمی شه. اما مع الوصف من یه دلیل دیگر دارم، حتی این مساجد عادی هم نباید بیان. چرا؟ اینها جنوبن، اینها جنوبن، جنابت اسلام و غیر اسلام نداره. هر کس که از اون منی بیرون بیاید این جنوبه. اجازه دادن این که جنوب وارد مسجد بشود اعانت بر اسمه. بنابراین اینها نباید وارد مساجد ما بشوند. از دور مساجد را ببینن، اما به حکم این که اینها جنوبن نمیتونم در این مسجد بیان، و اگر بخواهم بیاین ما نباید اجازه دهیم، نباید مقدماتش را فراهم کنیم، نباید به عنوان گردشگری این حکم را ما بشکنیم. حکم اسلام اینه. امیدوارم انشاءالله این روح دینی و غیرت دینی که خداوند منان به ما ایرانیان داده و بر اثر انقلابی که حضرت امام پدید آوردن یک نوع روح انقلابی و دینی در همه ماها هست، همیشه بر خود تکیه کنیم نه بر دشمن. تکیه بر خود گره، تکیه بر خدا کنیم، تکیه بر ارزش‌های خودمان کنیم، ارزش‌های دیگران را نادیده بگیریم. هرگز از دیگران نفعی به تو نمی‌رسد. مثل معروف گفتن اسرائیل بچه پخش میکنه. اون مادره گفت بچه اسرائیل مال خودش، مال بنده را نگیرد خیلی تشکر میکنه. ما نمیتونیم از اونها فکر کنیم که بهره بگیریم. یه تخم مرغ میدهد 10 تا در مقابلش میگیره. ما خیال میکنیم یه کمک فرهنگی میکند، اما در باطن 10 برابر میگیرد. انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. و ان خفتم ایلتا، اگر بگید امریکا قطع رابطه کرد، ای وای، نه، فسوف یغنیکم الله من فضله. بدانید خدا ما را بی نیاز می سازد. خدایی که این آیه را آورده منطق امروز را همینه. نباید از فقر بترسیم که اگر قطع رابطه شد فقر میاد. البته نباید بی جهت فقر ارکرم قطع رابطه کرد، اما اگر سبب شد قطع رابطه شد نباید فکر کنیم در فقر خواهیم بود. یغنیکم الله من فضله ان الله علیم حکیم. هم ما را میداند، نیازها را ما را میداند، و هم از روی حکمت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.